بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد اول. عشق شمشیر است، آن هم با دو سر، یک سرش بر خود زند، یک سر دیگر. تقدیم به همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق نگفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کردند، به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند. این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست، بلکه برای عاشق شدن است، عاشق عشق. بسم الله رب العاشقین. 1. خداوند جهان هستی را از عشق و کرمش آفرید، زیرا نیازی به خلق آن نداشت، چون قبل از جهان هم وجود داشت و وجودش همان عدم بود و عدم نابترین و یگانه ترین و بسیط ترین و زلال ترین و سبک ترین و لطیف ترین نوع وجود بود و او از چنین وجودی که آرامش مطلق بود گذشت و از خودش بیگانه شد و این دوری و بیگانگیش از خود این چیزی شد که شاهدیم، یعنی جهان هستی با هر آنچه که در آن است. او از خود گذشت و غیر شد، از من گذشت و ما شد و خود را اسیر و درگیر ما کرد، از یگانگیش گذشت و اسیر کثرت لامتناهی شد، از آن اطلاق و سبکی و یک دستی گذشت و اسیر ثقل و سیاهی و تغییر شد. 2. خداوند در ازل آگاهی بر عدم بود، او نبود و می دانست که نیست و آگاهی بر عدم همان وجود مطلق و ناب و یگانه است که احد و صمد است و بی علت و معلول و بی تا و بی مثل است. 3. برخی از حکیمان بر این اعتقادند که عدم همان ظلمت محض است، یعنی فضای لامتناهی تهی از جرم و نور است، در حالی که این خود یک وجود ظلمانی است و نه عدم. ولی اگر این مکان محض ظلمانی را عدم بنامیم، در این صورت خداوند را باید عدم این عدم دانست. 4. عدم عدم فقط زمان مطلق حال است و اکنونیت جاوید، این مقام بی نیازی به وجود داشتن است. او بودن محض بود ولی وجودی نداشت، پس اراده کرد که وجود داشته باشد، پس انفجار بزرگ آغاز شد و این فجر عشق بود، عشق به وجود داشتن. 5. او خود خود خودش بود و با این انفجار از خود دور شد تا بی نهایت و این دوری او از خودش قلم رو به وجود جهان و انسان است و آنگاه باز دوباره همه را امر به رجعت به خود نمود. ای آنهایی که مطمئن شدید، پس به سوی پروردگارتان بازگردید و راضی شوید تا راضی شوم از شما و از عاشقان باشید و بر عالم غیب من یعنی جنت وارد شوید و دست از عالم عین یعنی دنیا بکشید. 6. انسان تا مطمئن نشود به سوی رب و امامش باز نمی گردد و عاشق نمی گردد و اهل غیب و بهشت غیبی نمی شود و خوشبخت و راضی نمی گردد. 7. انسان تا مطمئن نشود که دیگر در عالم عین و دنیا خبری با ارزش نیست که آدمی را خوشبخت سازد، روی به امامش نمی کند و اهل عشق نمی شود. ولی چون این اطمینانی حاصل نمی شود مگر اینکه آدمی پیشا پیش امام هدایتش را درک کرده، ولی به دلیل امیدی که هنوز به دنیا و اهلش دارد امامش را ترک نماید. 8. سه نوع عشق داریم. عشق قبل از ورود به دنیا، عشق در دنیا و عشق پس از نومیدی و خروج از دنیا، عشق کودکی، عشق جوانی، عشق پیری. 9. عشق کودکی، عشق به وجود محض است. عشق جوانی، عشق به ماهیات و صفات است و عشق پیری هم عشق عرفانی و خویی است. 10. عشق وجود یابی و وجود پذیری است. بلیزا عشق کودکی و جوانی عشق تصرفی است، ولی عشق پیری ایثاری است. 11. عشق کودکی عشق تکوینی یا کن است و عشق جوانی عشق تشریعی یا فیکون است و عشق پیری عشق فوق وجودی و عشق به منشأ وجود است و عشق لقاء اللهی است. 12. عشق قلم رو به خلقت است، یعنی خلقت انسانی. خلق الانسان من علق، و علق همان علاقه و عشق است، و لذا به علم و معرفت و قلم می رسد. الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 13. پس آن که عاشق نشده است، انسان نشده است، حتی اگر فیلسوف و دانشمند هم شده باشد. 14. همه عاشق شدند، ولی اندکی در آن پاییدند، برخی در آن چاییدند و یخ زدند، و برخی هم آن را گاییده و تباه ساختند، و برخی هم در آن خوابیده و دیگر بیدار نشدند، و از آنان که در آن پاییدند اندکی هم زاییدند، و اینان برپا کنندگان عشق و عشاق الهی هستند، از انبیا و اولیا. 15. عشق خلاق است و مخلوقاتش در انسان عبارتند از ایمان، مستی، تقوا، علم، صلات، یقین، حکمت، شفاعت، وحی، بصیرت، اشراق، معراج، نبوت، رسالت، کتاب، روح، فرقان، قرآن، جهاد، نار، صبر، حق، نور، اصائه، محبت، هدایت، خلافت، فتوت، ولایت، لقاء الله، عدل، کرامت، قیامت، امامت، توحید، فنا و جاودانگی در درجات بسته به یکی از انواع سگانه عشق. 16. آن که نمی داند که هست نیست، پس وجود انسانی آدمی خود آگاهی اوست، همانطور که علی علیه السلام می فرماید هر که خود را نمی شناسد نابوده است، و خود آگاهی معلول عشق است. پس وجود مخلوق عشق است، یعنی هستی انسانی بشر مخلوق عشق است. خلق الانسان من علق. 17. بلی حتی موجودیت غیر انسانی جهان هم مخلوق عشق است، به دو دلیل که یکی دلیل قرآنی است و دیگری دلیل عقلانی و معرفت شناسانه. 18. چون خداوند عالم جهان را به قصد خلق انسان آفریده است. اگر نمی خواستم تو را بیافرینم افلاک را نمی آفریدم. و چون انسان مخلوق عشق است، پس جهان هم مخلوق عشق به انسان است، پس مخلوق عشق است. 19. و اما دلیل معرفت شناسانه علت عاشقانه خلق جهان این است که جهانی را که آدمی به واسطه هوش و حواس خود در می‌یابد، جهانی خاص خود اوست که غیر او در نمی‌یابد، پس چون این جهانی که انسان با آن روبروست مخلوق انسان است، و چون انسان مخلوق عشق است، پس جهان هم مخلوق عشق است. 20. و اما آیا عشق موجب خود آگاهی می شود؟ آری، زیرا انسان را به دل خودش زنده و راجع می سازد، و دل هم قلب وجود است و هم هسته مرکزی اراده و ادراک است، و امروز ثابت شده است که حتی حافظه آدمی هم نه در مغز او که در سینه یعنی دل است. و حافظه کانون اصلی ادراک است، زیرا کانون به یادآوری است و ادراک آدمی دارای ماهیتی ذاکرانه و یادآورانه است. 21. پس چون عقل و هوش و ادراک هم مخلوق عشق است، پس عالم وجود مخلوق عشق است، زیرا عالم وجود جز به واسطه ادراک و معرفت دریافت نمی شود و عشق در یک کلام همان توجه شدید است. و بدون توجه به چیزی آن چیز دریافت نمی شود و توجه کامل موجب دریافت کامل است، یعنی عشق. 22. و آیا چه چیزی انسان را متوجه جهان می کند؟ عشق. همانطور که عشق را عاطفه شدید هم میگویند، یعنی توجه شدید. 23. چرا انسان شدیدتر از حیوانات دیگر متوجه جهان است؟ همانطور که عالم جمادی تقریبا متوجه جهان نیست و یا همچون انسان نیست. 24. زیرا انسان حیوان عاشق است، چون صاحب روح است، روح خدا. پس از اینجا در می‌یابیم که خدا هم عاشق است و اصل عشق از اوست و از عشق خود جهان و انسان را آفریده است. 25. چون عاشق معرفی خود شدم، جهان و سپس انسان را آفریدم. پس انسان و جهان مخلوق عشق خدا به معرفی و ظهور خیش به انسان است. 26. و انسان به چه کسی بیشتر می‌خواهد خود را معرفی و آشکار کند؟ مسلماً به معشوق خیش. به همین دلیل عاشق اینقدر به معشوقش خدمت می‌کند تا از این طریق خود را به او معرفی کند. پس خداوند عاشق انسان است که او را آفریده و رزق می‌بخشد و حیات جاوید داده و می‌خواهد جانشین خودش نماید، یعنی هستی خود را به او ایثار کند و این همان عشق است. 27. چون خداوند عاشق انسان است، او را عاشق بر جهان و جهانیان ساخته است تا او را در هر چیزی بشناسد و لذا صورت و روح و علم خودش را هم به او اعطا نموده است تا به واسطه آن بتواند او را بشناسد. که چه شود؟ عاشقش شود. انس و جن را نیافریدیم الا این که مرا بپرستند، و پرستش از عشق است. پس خداوند انسان را آفرید تا عاشق بر خودش کند. 28. و انسان عاشق بر هر چیز و کسی که شود همچون او می شود، پس وجود انسانی بشر و مقام خلافت اللهی او معلول و مخلوق عشق است. 29. پس آن که عاشق نیست، نیست. 30. همچنین معلوم شد که اسلام دین عشق و قرآن هم کتاب عشق و اصلاً دین هم دین عشق است و خدا هم خدای عشق است و انسان هم مخلوق عشق است و هستیش جز عشق نیست. 31. و نیز می دانین که هستی بشر بر روی زمین و استمرارش جز به دلیل ازدواج نیست، که آن هم از عشق است. 32. طبق قرآن کریم نبوت حضرت آدم حاصل شجره ممنوعه بود که نزدیکی به آن هم از وسوسه حوا در آدم، یعنی از عشق آدم به حوا بود، که موجب انکار و نسیان آدم به امر خدایش شد که نزدیکی به شجره ممنوعه را منع کرده بود. 33. امامت نیز مخلوق عشق ناب است. ابراهیم خلیل به عنوان نخستین امام در تاریخ عاشق ترین انسان بود، همانطور که قرآن کریم می فرماید که ابراهیم انسانی بسیار رقیق القلب و مهربان بود، و در نبرد بین معشوقهایش به این مقام رسید، از عشق به همسر و فرزند تا عشق به خداوند. و کل حیات نبوی ابراهیم سراسر نبرد عشق است و خداوند به مؤمنان امر می کند که پیرو ابراهیم حنیف شوند، یعنی عاشق باشند و عشق را بلا وقف تعالی و خلوص بخشند و هرگز به وصال دنیوی دل خوش ندارند. امامت ابراهیم محصول حق فراق در عشق است، زیرا در فراق است که عاشق و معشوق به وحدت وجود و یگانگی و وصال روحانی می رسند و این است معنای امامت و توحید. 34. چون دو نفر به ذات و روح یکی شوند، آن یکی خداست. این داستان عشق است و عرصه تجلی حق از بشر. 35. مقام شهادت و شهید و شهود که در قرآن کریم از مقامات انبیای مرسل است نیز حاصل فراق در عشق است. هر که عاشق شود و تقیه نموده و عصمت ورزد، هرگاه که بمیرد شهید است. حضرت رسول اکرم، تو را به رسالت بر نگزیدیم الا این که در مقام شهود باشی و خلق را بشارت دهی و بر حذر نمایی. تو را به رسالت بر نگزیدیم الا این که بر عالمیان مهربان باشی. قرآن کریم. پس می‌بینیم که مقام مهر و محبت و شهادت جمله رسالت واحدی است و باید دانست که مقام شهادت همان مقام کشف و شهود غیبی و عرفانی است. 36. چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. مؤمنان عاشقانند زیرا دل زنده اند و لذا چشم دلشان گشوده است، پس جمال ذات یکدیگر را که پروردگار است دیدار می کنند. 37. باید دانست که هر دلی که به نور حق زنده شد عاشق است، زیرا کار دل جز عشق نیست و آنکه عاشق نیست دل مرده و سنگ دل است. بلیزا انسان مؤمن بلا وقف عاشق است و در عالم آدمیان به جستجوی دیار یار است. 38. مگویید که مؤمنان هستیم زیرا هنوز اسلام در قلوبتان وارد نشده است. قرآن. و چون اسلام در انسان قلبی شد، دل زنده به حق می شود، زیرا اسلام نور سلام از اسمای الهی است و چون این دلی خانه خداست در درجات و انواع اسمای الهی. 39. مؤمن هم از اسمای الهی است و لذا انسان مؤمن یک انسان الهی و متعلی است که خداوند چشم و گوش و هوش او شده است در درجه تجلی و بسته به نوع اسمای الهی. و انسان کامل کسی است که دلش محل حیات و تجلی همه اسمای الهی و اسم الله است و چون این کسی خدای را در هر چیزی و در همه حال دیدار می کند و او عاشق کامل است. 40. هر یک از اسمای الهی عنصر ویژه‌ای از عشق الهی در خلقت عالم است. خلاق عشق به آفرینش است. غفور عشق به بخشش است. حکیم عشق به حکمت و حکمرانی است. راشد عشق به رشد است. رحیم عشق به مهر ورزی است. احد عشق به یگانگی است. عزیز عشق به عزت است. متعال عشق به تعالی و برتری است. 41. اصلا وجود عشق به بودن است و هر چیزی بودن هم عشق به آن چیز بودن است و این قانون ذاتی کل موجودات است، مگر انسان که اکثراً کافر است، یعنی بر آنچه که هست عاشق نیست. و مؤمن مخلص کسی است که بر هر آنچه که هست در همه حال عاشق است و این همان مقام تسلیم و رضا است. راضیتون مرضیه. 42. ولذا خداوند در قرآن کریم بندگان مخلص خود را مظهر اراده و فعل خودش می‌خواند و در احادیث آمده که مخلصین به مثابه اعضا و جوارح و هوش و حواس و اراده خدا هستند، زیرا دلشان به کمال زندگی و رشد رسیده است، ولذا وجود خود را درک می‌کنند، ولذا بر آنچه که هستند عاشقند و هیچ نقصی نمی‌بینند. ولذا علی علیه السلام می‌فرماید: ای مؤمنان، هرگاه عیبی در کار جهان و جهانیان می‌بینید، توبه کنید و روی برگردانید، زیرا هیچ عیبی جز در هوش و حواس و درک شما نیست و این عیب هم حق است، زیرا هنوز استحقاق آن را نیافته اید. 43. اصلاً همه غرایز و کردارها و نیازهای مادی و معنوی آدمی دارای جوهری عاشقانه‌اند و انسان تا کاری را عاشقانه انجام ندهد گویی انجام نداده و بلکه عذاب می‌کشد. تا نیازی عاشقانه ارضا نشود گویی هنوز برآورده نشده و بلکه به شدت نیاز و قحطی می‌افزاید. و اگر انسان مدرن حریص ترین و قحطی زده ترین انسان تاریخ است، به این دلیل است که بی عشق ترین انسان تاریخ است، بلذا هیچ چیزی او را ارضا نمی کند. اصلا پدیده امپریالیسم و جهانخواری حاصل فقدان عشق است. ولذا انسان مدرن هرچه هجیم تر و داراتر می شود نابود تر است و قحطی زده تر و هراسان تر، زیرا بی عشق است، زیرا وجود عشق است. 44. ولی آیا به راستی یک پدیده عاشقانه چگونه پدیده ایست؟ یک فعل عاشقانه یا یک اندیشه و احساس عاشقانه چیست؟ و اصلا انسان عاشق چگونه انسانی است؟ 45. بسیاری بر این پندارند که تا معشوقی نباشد عشقی هم نیست و لذا عاشقی نیست و این باور خطا است. 46. آن عشق و عاشقی که مشروط به وجود معشوقی مجسم و معین است عشق نیست، بلکه هوس و شهوت و بازیگری است و عاشق کسی است که همیشه عاشق است و بر همه عاشق است. ولی آنگاه که کسی هم پیدا شد که به عشقش پاسخ مثبت داد و متقابلا عاشقش شد، قیامت به پا می شود و این بزرگترین واقعه در جهان و انسان است و کل تاریخ فرهنگ و معنویت و مذهب و عرفان مولود این حوادث انگشت شمار در تاریخ است. عشق دو جانبه. 47. همه انبیا و اولیای الهی از کارگاه خلقت عرفانی یعنی عشق متقابل پدید آمدند، البته عشقی که حقوقش ادا شده است و به فسق آلوده نگشته است. 48. پر واضح است که عشق نیز دارای درجات و مقامات است، همچون ایمان و علم و عرفان و تقوا و غیره. یعنی انسان عاشق بی تردید بر همه خلق عالم به یک درجه عاشق نیست. 49. و اما انسان عاشق چگونه انسانی است؟ در فرهنگ قرآنی توصیف عباد الله المخلصین مترادف با عشاق است که فنای در ذات الهی هستند، یعنی فنای در معشوق ازل می باشند و لذا معشوق از وجودشان آشکار و معرفی می شود و اینان مقصود خدا از خلق عالم و آدم هستند، زیرا می فرماید: انس و جن را نیافریدیم الا این که مرا بپرستند، یعنی جهان را برای وجود عاشقانم آفریدم. و نیز می فرماید که گنجی نهان بودم و عاشق بر ظهور خود شدم و دست به کار خلق جهان زدم. 50. مخلصین در قرآن آن انگشت شماری از انسانها هستند که فریب ابلیس را نمی خورند و بر دوزخ وارد نمی شوند. 51. مخلصین یعنی خالص شدگان، خالص شدن از هرچه غیر خدا. و کسی که در ذهن و دلش هیچ چیزی جز خدا نباشد، آنگاه عاشق بر جهان و جهانیان است. و این مسئله به لحاظ منطقی یک دیالکتیک و تضاد آشکار است، ولی چنین نیست. اگر کسی دعوی عشق به دیگران را داشته باشد، اگر صادق باشد، خدای را بسیار شدیدتر عاشق است. قرآن 52. آیا مگر خداوند چیست و در کجاست؟ آیا هرگز گفته شده که خداوند در خارج از قلمرو به جهان و در ورای آسمان ها قرار دارد؟ هرگز. بلکه در ده‌ها آیه می‌خوانیم که او در زمین و آسمان هاست و او از رگ گردن به شما نزدیک‌تر است و در همه جا با شماست و هر سوی خداست. و به قول علی علیه السلام، خداوند نه خود جهان است و نه خارج از آن است. 53. سخن بر سر این است که انسان‌ها عموماً وقتی عاشق یک فرد یا چیز خاصی هستند، نسبت به ما بقیه جهان و انسان‌ها بی تفاوت و بیگانه و گاه بیزارند و این عشق نیست بلکه شهوتی آدمخوارانه و تصرفی است و لذا چنین عشق دروغینی عاقبتی جز نفرت و عداوت و جنون تا سرحد جنایت ندارد و این حق است. این ظلمی عظیم است که با تیتر عشق وارد کارزار شده است. این یک شیطنت مسلم است. 54. خداوند می فرماید که اگر آدمی به اشد عشق الهی نرسیده باشد، نمی تواند کسی را دوست بدارد. چرا؟ 55. طبق تعریف گفته می شود که عشق و محبت حقیقی آن است که کسی را برای خودش دوست بداری و نه برای خودت. اصلا آیا چرا باید کسی را برای خودش دوست داشت و بلکه عاشق بود؟ چرا؟ 56. وقتی که کسی هیچ فایده ای به من نمی رساند، چرا باید دوستش بدارم و عاشقش باشم؟ این است مسئله. 57. عشق و محبت حقیقی این است که کسی یا چیزی را بی هیچ فایده ای دوست بداری. چه چیزی در دیگری موجب می شود که چنین عشقی نسبت به او پدید آید، بی هیچ فایده شخصی و مادی و غریزی و محسوسی و بی هیچ توقعی و بی هیچ احساس و میل مالکیتی؟ 58. خداوند ذات و جوهری عالم موجودات است و لذا هر که او را عاشق باشد همه موجودات را هم دوست می دارد، فقط به دلیل اینکه وجود دارند، زیرا خدا پرستی یعنی وجود پرستی، یعنی هستی پرستی و نه چیستی پرستی، یعنی ذات پرستی و نه صفات پرستی. زیرا همه فوایدی که آدمی در دنیا برای خود سراغ دارد از صفات و چیستی خواست. این است که علی علیه السلام می فرماید که خداپرستی از طریق صفات شرک است، یعنی باطل است، یعنی اصلا خداپرستی نیست بلکه پرستش صفات خیشتن به نام خداست. 59. خدا پرستی به واسطه صفات خدا هم عین نفس پرستی و اراده به تملک خداوند است و چنین خدایی خدای من است که فقط مال من است و برتر از خدای سایرین است. این خدا که همان هوای نفس است در قرآن موسوم به شرک و ظلم عظیم است، زیرا چنین خدایی قدرتمند ترین حربه ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است. 60. دوست داشتن دیگری هم به واسطه صفات همین گونه مشرکانه و ظالمانه و تجاوزگرانه و اراده به تملک معشوق است. مشرکانه بودن این عشق این است که عاشق معشوق را به واسطه صفات مشترک بین خود و او دوست می‌دارد و این یک تجارت است، آن هم تجارتی پلید که دعوی عشق دارد. و تجارتی شیطانی و ظلمانه و مکارانه که ادعای ایثار دارد و ایثارگرانه معشوق را تصاحب می کند و لذا به جنون و اجابت و گاه جنایت می انجامد. 61. خداوند شرک را علت العلل ابطال همه تلاش های بشری می داند و شرکی شدیدتر از عشق تملکی نیست که عاشق خود را شریک وجود معشوق می سازد. ولی نهایتاً این شراکت منهدم می شود و اجابت باقی می ماند. 62. بی هیچ علت و صفت و بچه مشترکی کسی را دوست داشتن، این است دوستی و محبت راستین و توحیدی. 63. پس عشق حقیقی عین عشق به خدا در سایر انسان هاست و خداست که بی علت و بی تاست. 64. پس عشق یعنی عشق به احدیت و بی تایی وجود در هر موجودی و این همان خدا پرستی است و لذا فقط کسی که خدای را دوست می دارد طبعا همه را دوست می دارد، زیرا خدا در همه و با همه موجوداتش هست که بچه احدی و صمدی و بی علتی و بی تایی وجود هر چیزی است. 65. وجوه مشترک روابط آدم ها همان وجوه مشرکانه و تجاری و تملکی و ظالمانه آن است و این است که همواره در تاریخ اکثر عشقهای حقیقی و بزرگ بین انسانهایی پدید می آید که کمترین شباهت و بچه مشترکی دارند، مثل عشقهای افسانه‌ای بین پسر شاه و دختر گدا. 66. اساس عشق جنسی هم تفاوت‌ها و بلکه تضادهای بین این دو جنس مخالف است و لذا در عصر برابری زن و مرد عشق قربانی شده است و از این رابطه جز سکس باقی نمانده است. 67. و اصلاً علت العلل وجود این همه جنایت و ناامنی و تشنج و جنگ در عصر مدرنیزم همین معضله برابری و همسانی حاصل از تکنولوژی و دموکراسی است. 68. عشق خصمی بدتر از تکنولوژی و دموکراسی ندارد. 69. حال بهتر راز آن دیالکتیک عشق بین خدا و خلق را در می‌یابیم که چرا آدمی چون عاشق خدا باشد همه خلق او را دوست می‌دارد، زیرا انسان چون از کل عالم آدمیان منزه باشد و ذهن و دل و جانش تهی از دنیای بیرون باشد و با هیچ چیزی بچه مشترک و شباهتی نداشته باشد و بیتا باشد، آنگاه همه را دوست می دارد، زیرا انسان بیتا قادر به درک بیتایی موجودات است، زیرا وجود همان وحدانیت و بیتایی است، یعنی آنکه وجود را درک نماید عاشقش می شود و کسی درکش می کند که خودش وجود داشته باشد و وجودش را دریابد، یعنی بیتا و منزه از دنیا باشد. 70. ذات عشق بر رابطه وجود با عدم استوار است و این رابطه قلمرو آفرینش است. پس عشق بر تفاوت مطلق تا سرحد تضاد بنا شده است و این است راز خلاقیت عشق. 71. پس واضح است که چرا در عشقهای رایج بشری عاشق بلعنده که معشوق است، زیرا او مشابهات معشوقش را با خود دوست می دارد، پس خودش را در معشوق دوست می دارد و نه معشوق را، و این عین خودپرستی است، آن هم خودپرستی مزدورانه و شیطانی که تظاهر به ایثار می کند و این نوع عشق عین بیگانگی عاشق نسبت به معشوق است و بلکه از هویت منحصر به فرد معشوقش نفرت دارد، یعنی از وجود معشوق نفرت دارد. پس اگر این عشق عاقبتی جز نفرت ندارد، حق است، زیرا از همان آغاز هم نفرت حکم فرماست، ولی تشابهات مانع بروز آن است، و چون این تشابهات به مصرف رسید و تمام شد و آنگاه که نوبت تفاوت و بیتایی و وجود حقیقی رسید، نفرت آغاز می شود. پس این عشق ضد عشق است، عشق ابلیسی. 72. درست به همین دلیل است که خداوند می فرماید که از مستضعفین برای خود خلیفه برمی گزیند، یعنی کسانی که از هر صفتی قدر چندانی ندارند و لذا کمترین شباهت را به خداوند دارند، زیرا منشأ هر صفتی خود خداوند است، مثل قادر، حکیم، قوی، مؤمن، عزیز، رزاق، وکیل، دلیل، شفیع و غیره. ولذا همچون عدم در قبال وجود هستند و طالب وجودند، یعنی طالب عشق پروردگارند تا اسماء خود را در آنان احیا و خلاق سازد و جانشین خود نماید. زیرا اسمای الهی اکثراً اسمای صفات او هستند، همان صفاتی که انسانها هم ادعایش را دارند، در حالی که عموماً ندارند جز تبخمش را. 73. در حدیث قدسی می خوانیم که یکی از پیامبران از خداوند سؤال می کند که به چه واسطه ای به تو تقرب جویم؟ خداوند می‌فرماید به واسطه چیزی از خودت که در من اصلا نیست. و آن رسول می‌پرسد که آن چیزی که در من هست و در تو نیست چیست؟ خداوند پاسخ می‌دهد: خشوع، جهل، فقر، بیماری، ذلت، ضعف، مرگ و نیستی. 74. یعنی آنچه که دو انسان را هم به هم نزدیک می کند تفاوت‌ها و بلکه تضاد هاست و تشابهات و مشترکات موجب دفع و نفی هستند. 75. و این است که علی علیه السلام می فرماید: ای مؤمنان، از من تقلید مکنید که کافر می شوید، یعنی منکر من می شوید. 76. تشابهات رابطه همان منیت ها و منت های رابطه است و عنصر قیاس و برتری طلبی و سلطه. 77. به هر حال بین انسان ها تشابهات بسیاری است، خاصه در انسان مدرن، ولی مسئله این است که آدمی عقد و میزان و پیمان رابطه را به اشتراکات نگذارد. 78. بسیاری بر این پندارند که عشق به معنای همسانی و اشتراکات بسیار زیاد بین عاشق و معشوق است و لذا به تدریج دچار سوء تفاهم و بلکه سوء ظن و بدگمانی و تهمت نسبت به یکدیگر می شوند که تو مرا فریب دادی. 79. در حالی که میزان شدت علاقه بین دو نفر انسان همان تمایزات و تفاوتها و بلکه تضادهایی شدید بین آن دو است. مثلا آدم صبور جذب آدم عجول می شود، آدم متکبر جذب آدم متواضع می شود، آدم احمق جذب عاقل می شود، آدم کافر جذب مؤمن می شود، آدم بخیل جذب سخی می شود و الی آخر. و این موجب تعادل و تکامل هر دوی آنهاست، همانطور که تشابهات انسانی ظلم و برتری طلبی است. من از تو با سواد ترم، من از تو پول دار ترم، من از تو جذاب ترم، من از تو شجاع ترم. ولی وقتی تفاوت ها زیاد باشد قیاس پدید نمی آید. مثلا اگر کسی خودش دکتر و همسرش سیکل باشد قیاسی رخ نمی دهد و هر کسی سر جای خود قرار می گیرد. پس قیاس منطق ابلیس است و روش ظلم و کفر است. ولی آدم کافر به هر حال جز قیاس منطقی ندارد و لذا مثلا یک دکتر کافر همه غیر دکترها را تحقیر می کند و برده خود می داند. اهل قیاس عشق را نمی شناسد. 80. از همین قانون بیتایی که حق وجود است می توان به راز محرمات پی برد و اینکه چرا اشتراکات دنیوی و مکانی و تاریخی موجب دوری آدم ها می شود. همانطور که مثلا اعضای یک خانواده و فامیل درجه یک حق ازدواج با یکدیگر را ندارند و بر هم حرامند. 81. و چرا افراد درون خانواده و نژاد از کمترین تفاهم فکری و معنوی برخوردارند، زیرا از بیشترین تفاهم مادی برخوردارند و این است که نژاد پرستی از ارکان کفر بشر است و اهالی نژاد آدمی عموماً خصم ایمان و عرفان او هستند. 82. و این است که عشقها و عواطف درون خانواده و نژاد ظلمانی و کافرانند، زیرا حاصل شدیدترین اشتراکات است و لذا اصلا عشق نیست بلکه مالکیت است و لذا می فرماید همسر و فرزندان شما دشمنان ایمان شمایند. 83. بلذا بخش اساسی و عمده جهاد انبیا و اولیای الهی بر علیه عشقهای نژادی و اشتراکی است. عشق نژادی بر علیه عشق نژادی، عشق بیتایان بر علیه عشق همتایان. 84. به همین دلیل موجودیت فرزندان خصم عشق زناشویی بین پدر و مادر است، یعنی خصم عشق تملکی است، زیرا فرزندان عشق مشترک بین پدر و مادر هستند. 85. از آنجا که عشق حقیقی دارای ذات بی‌تاپرستانه و ضد اشتراک است، مهمترین عداوت‌ها از معشوق مشترک برمی‌خیزد که گاه منجر به جنایت هم می‌شود، که یکی فرزند است و دیگری هبو. 86. ابلیس حضرت آدم را هبوی خود یافت و در این امتحان عشق ملعون حضرت عشق شد، زیرا تا به تحمل محبوب دیگری را به درگاه حق نداشت، چون که دوچار قیاس شد و قیاس در عشق و بین دو محبوب اشد گمراهی ها و کفرها و شقاوت ها را پدید می آورد، زیرا عشق خود مظهر مطلق بیتا پرستی و بیتا شناسی است. پس وای بر کسی که دوتا عشق را قیاس کند، آن هم به عناصر مادی و ساختاری. 87. نبرد بین حابیل و قابیل بر سر این بود که چه کسی در نزد خدا محبوب تر است. 88. عداوت بنیادین بین برادران و نیز خواهران از این بابت است که محبت والدین به خودشان را قیاس می کنند، آن هم به امور دنیوی و ظاهری. 89. نبرد تاریخی بین عروس و مادر شوهر از همین بابت است. 90. قیاس بین صفات دنیوی گمراه کننده و مهلک است، تا چه رسد به قیاس بین دو عشق که بی صفت ترین صفات و بی تا ترین همتایان است و بی علت ترین علل. 91. جنگ خونین و بی پایان بین مذاهب و فرقه های دینی نیز برخواسته از این قیاس و معناست که خداوند کدام مذهب و فرقه را بیشتر دوست می‌دارد. 92. و همچنین عداوت هولناک بین مؤمنان یک مذهب و آیین که چه کسی بیشتر مورد محبت خدا قرار دارد و این منشأ ذاتی تفرقه در هر مذهبی است. 93. عدالت در عشق دقیق ترین و شاق ترین عدالت هاست، بلذا خداوند در باره چند همسری مردان می فرماید اگر نمی توانید عدالت را رعایت کنید، پس به یک همسر بسنده کنید. 94. عدالت در عشق، رعایت نفقه مساوی و تعداد مساوی شبهایی که با همسران می‌گذرد و مهربانی رفتاری و گفتاری همسان بین همسران نیست، زیرا سخن بر سر قسط نیست که امری کمی در مساوات باشد، بلکه عدل است و عدل یعنی هر کسی را بر سر جای خود دیدن و یافتن و حق وجودشان را رعایت کردن، یعنی مطلقاً بین همسران و یاران و محبوب ها قیاس نکردن و نظر بر بیتایی آنها نمودن، و این کار عارفان است. 95. عشق حاصل نظر بر بیتایی وجود است و آنکه بیتایی را در نمی یابد عاشق نیست و یا عاشقی کور و کر و گنگ است و لذا عشق را به فسق و ستم می کشاند. 96. برخی از علمای دینی نسبت عشق و عاشقی دادن به خداوند را نادرست می‌خوانند، زیرا می‌گویند که عشق یک صفت افراطی و اسرافی است و خداوند مبرا از افراط و تفریط است. اینان اصلا عشق حقیقی را در نیافتند و عشق تملکی را تنها عشق دانستند، در حالی که خود خداوند در کتابش از عشق خود سخن گفته است و آن واژه حب است که همان عشق است که غیر ولایت و خلت و وداد است، و نیز از اشد حب به خداوند سخن رفته است که لااقل این را میتوان مترادف و عین عشق دانست، و نیز میفرماید به زودی گروهی را پدید می آورم که عاشقشانم و عاشقان من هستند. قرآن. 97. عشق بنده به خداوند دو نوع و مرحله دارد، عشق جلالی و عشق جمادی. عشق جلالی آن است که خداوند بر دل مؤمن تجلی می کند و او را مجذوب و مرید اراده خود می سازد، حتی بدون آنکه بنده بداند که عاشق و مرید چه چیز و چه کسی است، تا اینکه بالاخره در واقعه نزول روح وی را از برون هم یاری می دهد و او را از درون و برون محاصره می نماید و بر او رخ می گشاید که عشق ارادی و عارفانه آغاز می شود و تازه در می یابد که عمری مبتلا به عشق چه کسی و در زلف کدامین یار در بند بوده است، و چون این انسانی همه خلق را دوست می دارد و برای یاری دادن به هر طالب و درمانده غیر طالب از همه دنیایش می گذرد بی مزد و منت، زیرا او ندای پروردگارش را در هر یک از این انسانها می شنود که هر که مرا یاری دهد او را یاری می دهم. 98. و اما آیا چرا بایستی عاشق خدا شد و او را پرستید؟ او که به هر حال قبل از آن که ما بوده باشیم و بخواهیم هستی من بخشیده و ما را به صورت و روح و علمش کمال بخشیده و جانشین و اشرف مخلوقاتش ساخته است، همه اینها بدون آن که ما او را بشناسیم و از او چیزی بخواهیم اتفاق افتاده است و هستی جاوید من را هم تضمین کرده است و فرموده هرچه که گناهان ما سنگین باشد و تمام هستی من جز گناه بار نشده باشد، بالاخره همه گناهان ما را می بخشد و ما را لایق بهشت جاویدش می سازد. همه اینها بدون عشق ما و بدون طلب ما و بدون قدر شناسی ما و بدون کمترین تشکر ما به ما داده شده است. حال چه نیازی به عشق ورزی و پرستش است از برای ما و از برای او؟ 99. و نیز اصلا چرا باید فرد دیگری را برای خودش دوست داشت و بلکه عاشق بود بی هیچ توقعی و نیازی؟ 100. خداوند می فرماید من شما را حیات و هستی خود بخشیدم و حتی کافرترین شما را هم بالاخره عفو خواهم کرد و بر بهشت من وارد خواهید شد. پس زین پس از من بی نیازید، اگر ایمان آورید در حیات دنیا در رنج خواهید بود و پس از مرگ در آسایش خواهید بود، و اگر کافر شوید در حیات دنیا خوش می گذرانید ولی پس از مرگتان عذاب می کشید. ولی هر دوی که شما بالاخره مشمول رحمت من خواهید شد. پس فرق چندانی نمی کند از برای شما همچنین از برای من. ولی آنان که بخواهند با من دوستی و عشق ببرزند حسابشان دیگر است و من جهان و جهانیان را برای همین انگشت شماران آفریدم. پس کیست که با من نرد عشق ببازد؟ 101. بنابراین حیات مبتنی بر عشق الهی مختارانه ترین کیفیت از حیات و هستی است و نامشروط ترین و نامحدود ترین و غیر متعهد ترین انتخاب، انتخابی ورای بهشت و جهنم و خیر و شر و کفر و ایمان و مرگ و زندگی و حتی ورای جبر و اختیار.